rozkokuć od sacy, ci rozkokuć od sacy, daj na, daj na, daj na.
امیدوارم از شنیدن این ترانه لذت برده باشید. در اثنای این ترانه یک واژه‌ای بود به نام واژه واسونه که یک نوع شعر فولک دیار فارس هست که معمولا در عروسی ها خانواده داماد خطاب به خانواده عروس و خانواده عروس هم خطاب به خانواده داماد میخونند. بعضا خیلی هم همدلانه شاید نباشه، یه جورایی به رخ کشیدن ارزش ها و شگونیست که هر کدام از این خانواده ها دارن و فکر میکنم در برخی جاهای ایران این دست از شعرهایی که در آیین‌های عروسی میخوانند وجود داشته باشه. در اصفهان هم بسیار شنیدم اونهایی که هنوز اون پیوندهای عمیق دیرین خودشون رو با فرهنگ و با ادبیات حفظ کردن، معمولا هنوز هم در برخی مراسم اینها رو میخونن. اینم که گفتم خیلی شاد همدلانه نباشه، همین حالتش هم در مراسم عروسی زیباست. باری بریم به سراغ پیامک های شما. ازتون خواستم که بفرمایید نخستین بار به واسطه چه کسی، با توصیه چه کسی با جهان ادبیات آشنا شدی از دیرباز، یعنی از دوران کودکی یا از دوران مدرسه. حالا بسیاری از شنوندگانمون برای ما پیامک فرستادن و من در دقایق پیش رو برخی از این پیامک ها رو برای شما خواهم خواند. ابراهیمی از سمنان گفتند که درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. معلم اولین روز مدرسه من آقای فدوی با برخورد خوب خودش باعث شد به درس و بحث ادبیات علاقمند بشم. همدم از گرگان هم گفتند که معلم جغرافیای من به خاطر اینکه بسیار خوشرو بودند و مورد توجه من بودند، ایشان در بد به ورود به کلاس بیت شعری رو پای تابلو می نوشتند و زیبا هم می خواندند و بعد درس رو شروع می کردند. همین باعث علاقمند شدن من به دنیای ادبیات شد. خب شنونده دیگر ما شهرزاد هم گفتن که موقعی که کودک بودم پدر بزرگم بسیار شعر برای من میخواند، از آنجا به شعر و ادبیات علاقمند شدم. بعد آن مشاعره هایی که از تلویزیون یا رادیو میشنیدم علاقه من رو چند برابر کرد و تصمیم گرفتم که در دبیرستان هم رشته ادبیات رو انتخاب کنم. اما به هر روی دبیر ادبیات هم من رو منصرف کرد و من به رشته ریاضی فیزیک رفتم، اما همچنان عاشق جهان ادبیاتم. بانو شهرزاد، من با پیامک شما یاد یه قطعه شعر انتقادی به دانشکده ادبیات افتادم که گفت: شاعری وارد دانشکده شد، دم در ذوق خود را به نگهبانی داد. خب رسیدیم به بخشی دیگر از برنامه امروز ققنوس و قرار هست که در گفتگو باشیم با جناب آقای دکتر امینی. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به ققنوس. همچنان
سلام عرض می‌کنم آقای محمدی و خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. من و شما این سو آن سو زیاد با نام و رسم همدیگه آشنا هستیم، منتها دیدارمون خیلی طولانی شده، یعنی من فکر می‌کنم چندین سال پیش حضوری شما رو دیدم، اما همچنان جویای احوالتون هستم و خوشحالم که الان با هم در حال گفتگو هستیم.
متشکرم از محبتتون، منم مشتاق دیدارتون هستم.
قربان شما. خب ما امروز قرار هست که در مورد یه سری اصطلاحات صحبت کنیم که بیشتر لغلغه زبان و روان سیاستمداران هست و تأثیر اونها رو بر زبان بکاویم. ما شنونده شما هستیم، تهش من یک سوال کناری هم دارم از شما.
بله خواهش میکنم. عرض میکنم خدمت شما، ببینید تو عالم سیاست خب خود زبان خیلی اصالتی نداره دیگه، یعنی زبان فقط ابزار انتقال معناست و به خصوص به خاطر اینکه گاهی مثلا رخدادهای سیاسی خیلی سرعتش زیاد میشه، بعد آیین سیاستمدارها در کاربرد زبان بی‌دقتی هم میکنن، بعد به خاطر اینکه به هر حال آنچه سیاستمدارها میگوین توی رسانه‌ها خیلی بازتاب پیدا میکنه، تیتر اول روزنامه‌ها میشه، نمیدونم توی خبرها میاد، تکرار میشه، این روی زبان هم تأثیر بد میگذاره
به خاطر اینکه خیلی شنیده میشه.
بله، بعد اون وقت از اون طرف یه اشکالی پیدا میکنه که اون تحریفی که توی اصطلاحات ایجاد میشه، این تحریف ها وارد زبان اصلی میشه. ببین مثلا فرض کنید مثلا ساختار شکنی. خب ساختار شکنی یه اصطلاح تو نقد ادبی.
بله دقیقاً.
و یک روشی برای مطالعه کردن و نقد متون. بعد این ساختار شکنی رو به عنوان مخالفت با قانون و هنجارها به کار میبرن که کاملا تعبیر غلطیه، یعنی اساسا مخالفت با هنجار و قانون در هیچ جایی نوشته نشده که ساختار شکنی. بعد اون وقت ما توی نقد ادبی وقتی میخوایم این رو استفاده بکنیم، من دیدم توی مثلا جلسات ادبی تو مقاله ها در همین معنی سیاستمدارها به کار میره. بعد اون وقت مثلا بچه‌ها یه تعداد متونی تولید میکنن، شعر مثلا تولید میکنن، شعرهای به هم ریخته آشفته است، میگه توی شعر من ساختار شکنی کردم، در که ساختار شکنی اصلا مربوط به تولید متن ادبی نیست، مربوط به تفسیر متن ادبیه. یا مثلا بعضی از اصطلاحات غلط، اصلا فرض کنید ورود پیدا کردن، من به این مسئله ورود پیدا کردم، خب که اینا اصلا غلطه. یا مثلا
گفتمانو به کار میبرن.
بله گفتمانو
من خیلی اشتباه میکنم. بله دقیقاً
به معنی گفتگو به کار میبرن. حالا خود اصطلاحات عالم سیاست رو هم که غلط به کار میبرن، اون به جای خود ها. مثلا فرض کنید که مفهوم چپ و راست،
اون که از بیخ و بن غلط به کار میبرن دقیقا،
یعنی اون اصلا مال عالم سیاسته که چپ به معنی کسانی است که طرفدار مثلا اقتصاد دولتی و توزیع مجدد ثروت در جامعه هست، راست به معنی کسانی که طرفدار اقتصاد بازارن، در حالی که در اینجا اصلا سیاستمدارای ما اینا رو هم جابجا به کار میبرن.
بله حتی برعکس.
خب اینها بعد اون وقت تو تحلیل علمی، تو مقاله های علمی اشکال ایجاد میکنه. بعد یه نکته ای که یکم هم جنبه کاریکاتوری پیدا کرده اینه، اسم های طولانی روی مثلا مؤسسات، وزارتخانه ها اینا میگذارن.
بله.
یا روی بعضی از پروژه ها، بعد اون وقت سرواژه ازش درست میکنن. بعد تازگی ها به این نتیجه رسیدن، اول سرواژه رو درست میکنن بعد بر اساس اون اسم میسازن. مثلا فرض کنید سامانه ارز نیمایی، مثلا وزارت سمت. خب این کار اصلا کار خوبی نیست، یعنی سرواژه معنی دار حتما میخوایم مثلا چیزی درست کنیم بعد بر اساس اون اسمای نامعنوس بسازیم، این کار خوبی نیست.
بله قشنگ داره باب میشه.
بله، اساسا اسم‌گذاری ها بر اساس اون سرواژه ها شده تازگی ها.
دقیقاً.
یعنی بعد فکر میکنن که مثلا چه ابتکاری هم زدن، در حالی که اسم‌گذاری هر چه کوتاه‌تر و رساتر باشه بهتره.
که نیازی به این مخفف کردن نباشه اصلا.
بله، ما اصلا ضرورتی نداره که مثلا اگه اسم اداره رو می‌خوایم بگذاریم تمام کارکردها تو اون اسم باشه. مثلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تو اگه یک کلمه بگی وزارت بهداشت کافیه. چون همه مأموریت‌های
بله.
یک نهاد رو تو اسمش نمیتونی بیاری، هر کار کنی نمیتونی بیاری.
دقیقاً.
به نظرم
میرسه یه دیدگاهیه، مثلا هرچقدر اسم بلندتر باشه انگار مثلا اون کار خیلی کار مهمتریست.
آره دیگه، این اسم بچهشو بذاره هیبت الله که بقیه ازش حساب ببرن دیگه. این به خاطر این است که دیوان سالاری بروکراسی در واقع قصد سلطه بر مراجعه کننده داره. شما وقتی که به یه دستگاه اداری مراجعه میکنی از دو طریق میخواد به تو سلطه کنه. یکی این که میگه تو از این مقررات سر در نمیاری، بنابراین برو اینا رو مثلا کپی بگیر و بیار.
بله.
نمیگه چه ضرورتی داره، مثلا پشت روش رو کپی بگیر، پشت روی کارت ملی رو کپی بگیر، فلان چیز رو کپی بگیر. یکی دیگر این که از طریق اون اصطلاحات اداری که خودش ساخته، یعنی شیوه نامنگاری اداری، که میگه من این زبان رو بلدم و تو بلد نیستی، تو نمیتوانی با این زبانی که من حرف میزنم چون من بلد هستم. آقایون اهل سیاست هم همین کار رو میخوان بکنن، یعنی میخوان یه تمایزی بین زبان خودشون و زبان مردم ایجاد بکنن برای اینکه بگم من در این حوزه به حساب متخصص هستم، تو نیستی.
حالا با یه رویکرد فوکوی هم میخوایم به قضیه نگاه کنیم، این نوع زبان اختیار کردن و خود رو مسلط به این زبان قرار دادن یه جورایی حالت چیز هم داره، یعنی یه جور غلبه یا یه جور در واقع چجوری بگم اون واژه رو نمیخوام بگم دیکتاتوری ایجاد میکنن واسه خودشون، یه حریم ایجاد میکنن واسه خودشون با زبان.
بله، استعلام میگن تو عربی میگن استعلام، میگه در موضع استعلا قرار میگه.
بله دقیقا.
یعنی شما وقتی مثلا به پزشکی مراجعه کنی که این پزشک اصطلاحات تخصصی خارجی به کار رو برای شما سر در نیاری، خب در نهایت معاینه نکرده شما رو و برای شما راهنمایی پزشکی نکرده، بلکه اون سواد خودش رو و تخصص خودش رو فقط به رخ شما کشیده.
بسیار عالی. آقای امینی، من اون سوال کناریم رو الان از شما مطرح میکنم، از شما خواهم پرسید، منتها دو سه هفته دیگه که باز با هم در گفتگو خواهیم بود راجع به جوابش با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. این بخش و اصلا پنج شنبه های ققنوس اختصاص داره به پاسداشت زبان فارسی. یک دیدگاهی وجود داره مبنی بر اینکه ما بیش از اینکه در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم، باید در راهکارهای توسعه زبان فارسی بیاندیشیم. حالا اصلا پاس داشتن یک زبان به اون مفهومی که ما داریم باش مواجه میشیم به عنوان اینکه یک قالبی رو قالب سرمشق قرار بدیم شاید اصلا درست نباشه. میدونم که شما هم جز همین اندیشه هستین، جز طرفداران همین دیدگاه هستین که حالا متولی رسمی به اون شکل اصولا زبان نباید داشته باشه. بیایم یه روزهایی راجع به این صحبت کنیم که راهکارهای توسعه و ایجاد گفتگوی بیشتر زبان فارسی با دیگر زبان‌ها چگونه است.
بله، این خیلی فکر خوبیه. یعنی اینکه ما زبان رو منحصر به گویندگان و مثلا نویسندگان زبان فارسی فقط
نمی‌دونیم،
برای اینکه یه بخش مهمی واقعا از گنجینه‌های اندیشه انسانی، تجربه‌ها، حکمت‌ها، تاریخ در این زبان آفریده شده. و به تعبیر آقای دکتر شفیعی کدکنی استاد ما میگفت که ما ترجمان این بخش از گنجینه فکری انسان برای جامعه جهانی هستیم، چون ماها این زبان رو میشناسیم و بلدیم باش حرف بزنیم، بلدیم متونش رو تفسیر کنیم برای دیگران. بنابراین واقعا این رو به عهده داریم ها. ما گنجینه عظیمی از آثار ادبی رو داریم که تقریبا بی اغراق هیچ ملت دیگری انقدر نداره، انقدر پشتوانه به حساب متون معتبر کهن نداره. بنابراین از این منظر هم ما موظفیم که خب زبان فارسی رو شرایطی رو براش فراهم بکنیم که قابل ترجمه باشه، قابل گفتگو برای دیگران باشه و قابل آموزش برای ملت دیگران باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امینی عزیز، امیدواریم از این روزگار کرونا به زودی عبور کنیم و یک دیداری با هم تازه کنیم.
بله انشالله.
براتون آرزوی تندرستی دارم قربان، شاد باشید، خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم، خدا حافظ شما.
اینک صدای شما شنوندگان ققنوس.
من از طریق معرفی شوهرم به پروین اتسامی علاقمند شدم. صدقه رسول زاده از کاشان.
کلاس هفتم که بودیم یه آقای از مشهد تبدیل کرده بودم، بعد اونجا ما را با ققنوس آشنا کرد. الان به یاد ایشون افتادم.
اولین کسی که من را به ادبیات آشنا کردم مرحوم مادرم بودن. خودش به ادبیات علاقمند بودن. کتاب هایی که دوست داشت من بخرم حتما شعر یا داستان توش باشد. این بود که من به ادبیات علاقه زیادی پیدا کردم. عزیز حسنپور هستم از تهران.
کسی که منو راهنمایی کرد به سمت ادبیات مرحوم دایم بود که شاعر خوبی بود. هر وقت باهاش میرفتیم بیرون یک سره واسم شعر میخوندش. شعرهای خیلی قدیمی، مکتوب، فرق میکنه محلی. انقدر به شعراش گوش کرده بودم واقعا علاقه شدیدی به موسیقی و ادبیات پیدا کردم. من ابراهیم کریمی هستم.
بنده دوم راهنمایی بودم. معلمم خانم خسروی کتاب داستانی آورد که به صورت شعر بود. از اون موقع از این کتابو خوشم اومد. بعدش هم پدر مرحومم برای من کتاب داستانی خرید، اونم به صورت شعر بود. از اون موقع به بعد به کتابهای داستان و شعر و شعرهای کهن علاقه‌مند شدم.
من عبدالحسین امادی هستم از شهرستان ساری. پدرم در زمانی که من تقریبا 15 سالم بود شعر مذهبی میگفت. من خیلی به شعر علاقه‌مند شدم، طوری که الان حدودا شاید 100 هزار بیت شعر داشته باشم. به نمونهش یک رباعی رو خدمتتون میخوانم. گل را چه کن که رنگ و بویش تاری، زیبایی و چهره نکویش تاری، در باغ چرا روم برای دیدن گل، آخر گل من تو رنگ و بویش تاری.
علی هستم از قم. من با ادبیات کهن در دوران دبیرستان آشنا شدم، چون کتاب تاریخ ادبیات رو از سال اول دبیرستان تا پایان دوره متوسطه داشتیم. البته معلمانی هم که داشتیم با اطلاعات خوبی که داشتن به ما کمک زیادی کردن که علاقه‌مند بشیم به مطالعه کتاب‌های غیر درسی در این زمینه.
ما در یک روستا زندگی میکنیم، روستا سیاهگوش، شهر اهلشهر لرستان. روستای ما از قدیم الایام به ادبیات خیلی علاقه‌مند بودند. باور کنید من یادمه که پیرمردهای ما شبهای زمستان و یا تابستان در کنار چشمه مینشستن و مشاعره میکردن و همین باعث شد که ما به ادبیات علاقه‌مند بشیم. و یکی از اجداد ما هم کتاب داره و کتاب شعر داره که پیش به زبان لکیه چاپ شده و یکی هم به زبان فارسی که هنوز در دست چاپ و چاپ نشده. به همین علت ما ادبیات در خون و به این منطقه هست و به همین دلیل به ادبیات علاقه‌مند شدیم. کرم اللهی هستم از علاقه‌مند.
اما اولین بار در دوره دبیرستان دبیر ادبیات جناب آقای خاکی به انشاهای من توجه ویژه‌ای نمود و مرا به سوی ادبیات داستانی و شعر هدایت نمود. شریفی، کردستان.
سپاس از شما که با ما همراه هستید و در پرسش برنامه با ما همراه تر. باری قند مکرر رو به اتفاق هم گوش میکنیم.
قند مکرر. حافظ غزلی دارد، میخواهد خود را از دردها و رنجها رهایی بخشد، تجربه خود را در اختیار ما میگذارد. بگذارید چند بیت از غزل حافظ را به اتفاق مرور کنیم. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. خب حالا چه باید بکنی که قصه ها رو کنار بزنی؟ بگذر از این روزگار تلخ تر از زهر، از این روزگار باید عبور بکنی بگذر از این روزگار تلخ تر از زهر. وقت چه اتفاقی میفته؟ بار دیگر روزگار چون شکر آگد. چه هزینه‌ای داره این کار؟ صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آگد.
شیخ گفت: خلیفه من کرده است از سماع کردن. درویش را عقده‌ای شد در اندرون و رنجور افتاد. طبیب حاذق آوردند، نبض او گرفت. این علتها و اسباب که خوانده بود ندید. درویش وفات یافت. طبیب بشکافت گور او را و سینه او را و عقده را بیرون کشید. همچون عقیق بود، آن را به وقت حاجت بفروخت. دست به دست رفت تا به خلیفه رسید. خلیفه آن را نگین انگشتری ساخت، می داشت در انگشتر. روزی در سماع فرو نگریست، جامه آلوده دید از خون. چون نظر کرد هیچ جراحتی ندید، دست برد بر انگشتری، نگین را دید گداخته. خیلی متشکرم که بغنوس رو گوش میکنید. حکایت جالبی بود، حالا صرف نظر از اون پیرنگ فشل حکایت، اما در اون مایش جذاب بود. باری شنونده ارجمندی با عنوان تنهای تنها از کرج گفتند که: من زمانی که شعر زیبای بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم را شنیدم، بسیار گریستم، عاشق شعر و ادبیات شدم و سالهاست که برای دل خودم شعر میگم. گوهر رستمی نژاد دانشجوی دکترای ادبیات خرم‌آباد هم گفتند که از چهارم ابتدایی به تشویق برادرم ولی الله رستمی نژاد به ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی علاقمند شدند. آقای سیدعلی ذوالفقاری هم گفتند که: صادقانه عرض می‌کنم، بنده از همان کودکی بسان بقیه هم دوره‌ای هایم هیچ علاقه‌ای به ادبیات نداشتم و فقط فکرم این بود که زودتر زمان کلاس تمام بشه، بلکم خلاص بشم. این بود تا اینکه برنامه مشاعره رو با اجرای شما در سالها پیش از شبکه فرهنگ شنیدم. اون زمان در شروع برنامه شعرهایی رو روی آنتن برنامه می‌خواندید که توجه بنده رو به شدت جلب کرد و باور بفرمایید از همونجا بود که من به ادبیات علاقمند شدم و همش افسوس می‌خورم که چرا زودتر این اتفاق نیفتاد که به عنوان رشته دانشگاهی انتخابش کنم. سپاس آقای ذوالفقاری عزیز که با رادیو فرهنگ همراه هستید. اشاره‌ای که کردید به برنامه مشاعره‌ای بود که به واقع تنها و نخستین برنامه مشاعره‌ای بود که زنده از صدا و سیما پخش می‌شد و اون روزگاران صبح‌های جمعه تقدیم شنوندگان می‌کردیم. رسیدیم به بخش انجامین برنامه ققنوس که ویراستار خواهد بود.
ویراستار.
این برنامه جمع بستن واژه‌های پارسی با علامت جمع مذکر سالم عربی در مورد کلماتی چون گزارشات گرایشات، دهات، گرایش، گزارش و ده هر سه واژه‌های فارسی هستند و الف و ت علامتی است از علاماتی که برای جمع‌بستن کلمات عربی به کار می‌روند. لذا صحیح تر آن است که به جای واژه‌های گرایشات، گزارشات و دهات بگوییم گزارش‌ها، گرایش‌ها، ده‌ها. یکی دیگر از مصادیق کاربرد اشتباه علامت‌های جمع با کلمات فارسی این است که ما کلمات فارسی رو به صورت جمع مکسر عربی جمع ببندیم. مثلا کلمه اساتید، استاد کلمه فارسی است و در بعضی از نوشته‌ها و گفته‌ها دیده می‌شود که این واژه را به صورت جمع مکسر عربی به کار می‌برند و به جای واژه استادان از واژه اساتید استفاده می‌کنند، که این شیوه نادرست است و باید توجه کنیم و از جمع بستن کلمات فارسی با علامت‌های عربی و با استفاده از ساختارهای دستوری عربی خودداری کنیم.
بخش ویراستار رو تقدیم شما عزیزان کردیم، اما از اهواز محمد رضا پیرامون هم برای ما گفتند که گاه بسیاری از امور حاشیه‌ای خارج از اراده مسیری اصلی را تعیین کرده و رقم می‌زند. من با شما در این مورد خیلی همداستانم. در دوره دبستان عموی من مرا با حل جدول آشنا کرد. حل جدول ضرورت اطلاعات عمومی و آشنایی اولیه با کتاب را فراهم کرد. در دبیرستان آن اطلاعات عمومی فراهم شد. مسئولیت تهیه روزنامه دیواری و کتابخانه کوچک آنجا را به عهده ام گذاشتند و همینها من را به جهان خوب ادبیات کشاند. زیناپور از فسا هم گفتند که به پیشنهاد معلم کلاس دوم آقای پور جعفریان که خدا حفظشان کند و هنوز به دیدن هم می رویم، بنده هم استاد و شاگردی ایشان را به جا می آورم آن حق را. سال 42 ایشان ما را به کتابخانه شهر راهنمایی کردند و کتاب شعر کودک و نوجوان در اختیار من قرار دادند و آنها را خواندم. اکبر قنبری از اردبیل هم برای ما گفتن که یادم کلاس سوم ابتدایی بود، تکلیفم رو در مغازه‌مون می‌نوشتم. دو نفر مشتری داشتیم که خیلی با هم دوست بودن. اینها هر وقت تنها می‌آمدند روی دفتر من یک شعر می‌نوشتند. بعدها فهمیدم که اینها نکته‌هایی بود که برای من به صورت نکته‌های خاص آموزنده بود و از همون جا بود که من با جهان ادبیات آشنا شدم. سپاسگزارم که با ما همراه بودی در برنامه زنده ققنوس. امیدوارم که در هفته پیش رو هم همپرواز ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ باشید. فردای خوشی رو براتون آرزو میکنم. بدرود. بدرود.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم و در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه ناماوران فرهنگ.